بسم الله الرحمن الرحیم. خب انواع پژوهش های اخلاقی فکر کنم تا اینجا بود، درسته دوستان؟ آیون برادر نمیدونم، حدس میزنم تا اینجا بود، نبود؟
تو علم اخلاق
قبل از اینه علم. خب یکی از دوستان بخونه واژه به واژه، دقت در معانی بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای علم اخلاق نیز تعاریف متعدد و متفاوتی بیان شده است. برخی از بزرگان در تعریف آن بر نقش شناخت و تأکید کرده و علم اخلاق را به معنای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی دانستند.
خیلی خوب، پس اولین تعریف علم اخلاق که میگن، این علم فقط اومده توی محدوده شناخت دو تا موضوع، رذایل فضایل. خیلی تو ذهنتون باید باشه، اینا رو نخوندیم دیگه، درسته؟ بخون.
محقق توسی در تعریف علم اخلاق میگوید علمی است به آن که نفس انسان چگونه خلقی اکتساب
تواند کرد
که جملگی احوال و افعال که به اراده او از او صادر می شود جمیل و ممدود محمود بود. یکی از نویسنده
چه تعریفی، چه فرقی دارن با اون قبلی شناخت؟ آیه درسته این استدلالی که آیه مصباح کردن؟ آقا دقت بفرمایید. آقای مصباح فرمودن علم اخلاق به معنی شناخت رذایل و فضایله، درسته؟ بعد از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی یه تعبیر میارن، علمیست به آن که نفس انسان چگونه خلقی اکتساب تواند کرد که جملگی احوال و افعال او به اراده او از او صادر شود جمیل و محمود بود. خب الان مرحوم شیخ طوسی داره اینو میگه؟ مرحوم شیخ طوسی فقط داره میگه که شناخت رذایل فضایل
راه کسب فضایل، تعاریف متعدد و متفاوتیه.
بعد برای این تعریفی که الان دارند که علم اخلاق به معنای شناخت رذایل فضایله، استنادشون به چیه شیخ طوسی؟ آقا من میخوام شما خلاق باشه فکرتون، منفعل نباشید، فعال. نوشته آلمان اینطوره، وقتی که یه ادعای میره بدنام کسی میاره، یعنی دارم براتون مستند میارم. پس یا باید بگیم اون حرف نیست، یا اگه مستندتون نرفه از کجا این در میاد که فقط علم اخلاق شناخت رذایل فضائله؟ ایشون چی میفرماین؟ علمیست به آن که نفس انسان چگونه خلقی اکتساب تواند کرد. چقدر فرق داره؟ در محور بحث شیخ طوسی چیه اینجا الان؟ ببخشید محقق طوسی، خواجه نصیر.
نفس انسان. نفس افعال اکتساب بودن اخلاق
یک بخشش،
جمیل و محمود بودن اون فعلیه که میخواد اکتساب بکنه.
افعال و اراده،
یعنی باید بشناسه که
نفس انسان، محوریت نفس انسانه. علمیست به آن که نفس انسان چگونه خلقی اکتساب تواند کرد. اصلا ربطی به فضایل و رذایل نداره. محور صحبت خواجه نصیرالدین طوسی چیه؟ انسانها در پذیرش فضایل و رذایل به خاطر نفس مختلف یا زمینه‌های مختلف متفاوتند. آقای مصباح کجای این اومده که شناخت رذایل و فضایل؟ اتفاقا ایشون می‌فرمایند که نفس انسانه که باید ببینیم چه رذایل یا چه فضایل. مگر اینکه اینطوری معنی کنیم، بگیم شناخت آن که نفس انسان میتواند رذایل و فضایلی را کسب کند، اما چگونه خلقی، یعنی چگونه فضیلتی یا چگونه رذیلتی میتونه کسب بکنه.
دقیقاً از همین مد ما اینو برداشت
می‌کنیم. آفرین.
نه ما اینو برداشت می‌کنیم.
بله میگم که آفرین که این برداشتو کردید. این تنها راه توجیه فرمایش ایشونه که اون موقع صرفاً دیگه بحث از رذایل فضائل نیست. باز هم بحث درباره چیه؟ ظرفیت نفس انسان برای کسب رذایل و فضائل.
تعاریف نظر خودشون که نیست.
نه استنادو دارم میگم.
بعد اونجا محورشون رو بردن رو نقش شناخت. میگن تو این تعریف از علم محور شناخته، نه اینکه بردن رو فضائل.
آفرین. شناخت فضائل و رذائل، یعنی جایی که شما بگید اینا فضائلن اینا رذائلن. اما خواجه نصیر طوسی چی میفرماید؟ من میخوام ذهنتون عالمانه از آن درگیر بشه. اسم ما یه اصطلاحی از همون اول داشتیم دیگه، خدا رحمت کنه استاد ما رو، از اون اولی که طلبه شدیم اولین جمله که به من یاد داد تو فضای طلبگی این بود: در احکام مقلد باش اما در اندیشه هرگز. در احکام بنداز گردن این آقا، بگو آقا گفتی نماز اینطوری بخونی، من مقلدم، الله اکبر، تو باید قیامت جواب بگی به من گفتی اینطور نماز بخون، مقلدم. اما در اندیشه مقلد نباش. طوق تعبیرش این بود، طوق تقلید رو از گردنت باز کن، خودت بفهم. نه اندیشه تفکر، نوع تفکر، زمینه علمی که شما دارید توش کار میکنید، نوکر فکر خودت باش. و آقا آقای مصباح فرمودن من باشم الان این متن، خب اینجوریه دیگه، ما دوستانی که مثلا پایان‌نامه می‌نویسن میان این حرفا، تا میشینه اونجا من استاد داور باشم، تا اینو بنویسه میگم که شما فرمودید که شناخت رذایل و فضائل تو پایان‌نامه‌تون، این رذایل فضائل با این فرمایش حاج نصیر طوسی چه ارتباطی داره؟ حاج نصیر فرمودن علمی که در آن ما به دست میاریم نفس انسان چگونه خلقی را میتواند اکتساب کند و بعد با اراده، با اون خلقی کسب کرده، با اون اراده افعال زیبا و نیکو را بیافریند. مگر عرض کردم یه توجیه داره، توجیهش چیه؟ این که شون منظورش این باشه نفس انسان میتواند انواع رذائل و انواع فضائل را کسب کند و بعد با اراده خود به یکی از اینها برسد. یه توجیه اینطوری بکنیم ادامه بدیم.
یکی از نویسندگان و عالمان اخلاق در غرب نیز علم اخلاق را اینگونه تعریف کرده، به طوری که از ریشه لاتینی و یونانی کلمه اخلاق معلوم است. علم اخلاق عبارت است از آگاهی و اطلاع از عادات و آداب و سجایای بشری.
خب
اما برخی دیگر
مورالیتی باید یه چیز دیگه چه فرق باید
میکنه؟ اتیک مورالیتی اینو اتیک اینو گفتم براتون تو جلسه قبل. اتیک در واقع به قواعد هنجاری میگن و مورالیتی به فضای اخلاقی عام میگن بدون قواعد هنجاری. بالاخره هر جامعه یه اخلاقی دارد، اینی که یه اخلاقی دارد یا هر انسانی یه خلقی دارد این مورالیتیه، موراله. وقتی میشه اتیک قواعدی است که شما بر اساس اون قواعد دارید زندگی میکنید. شنیدید میگن که فلانی اتیکت اخلاقی نداره، اتیکت شخصیت نداره. این اتیکت همین اتیک یعنی اخلاق. یعنی اون آداب و رسوم قواعد شخصیتی، قواعد اخلاقی، قواعد رفتاری.
اما برخی دیگر در تعریف علم اخلاق بیشتر بر فعل و رفتار اخلاقی تکیه کردند. علم اخلاق عبارت است از تحقیق در رفتار آدمی بدان گونه که باید باشد. علم اخلاق بدین مهم توجه دارد که عمل آدمی برای آنکه کامل باشد و خیر را تحقق بخشد چگونه باید باشد. در تعریف علم اخلاق به علم چگونه زیستن یا علم چگونه باید زیست نیز بیشتر بر جنبه عملی و رفتاری آن تاکید شده است تا جنبه شناختی و علمی آن. برای ارائه تعریفی جامع‌تر و دقیق‌تر از علم اخلاق میتوان آن را به دانشی تعریف کرد که از انواع صفات خوب و بد و چگونگی اکتساب صفات خوب و زدودن صفات بد بحث میکنند. موضوع علم اخلاق عبارت است از صفات خوب و بد از آن جهت که مرتبط با افعال اختیاری انسان بوده و برای او قابل اکتساب یا اجتناب است. در علم اخلاق ضمن آشنایی با انواع فضایل و رذایل اخلاقی، شیوه ها و راه های کسب خوبی ها و رفع و دفع بدی ها نیز تعلیم داده می شود.
خیلی خوب، حالا ایشون یه تعریفی کردند و یعنی توضیح دادند و یه تعریف جامع به دست آوردن و موضوعش رو گفتن. حالا ما طلبگی می‌خوایم بحث کنیم. شما باشید این چند تا قول رو کنار هم بگذارید، چه تعریفی در میارید از اخلاق و چه موضوعی رو برای اخلاق پیشنهاد می‌کنید؟ این چند تا تعریف رو نگاه کنید، جواب من بدید. تعریف علم اخلاق چی میشه؟ شما سه تا تعریف جلوتون گذاشتن، این سه تا تعریف رو بگید که چیه؟ معنی تعریف علم اخلاق چه خواهد بود؟ من به دوستان اشاره میکنم، یکیتون به من بگید همینجوری. بفرمایید.
علم چگونه زیستن با توجه به انتخاب برتر ما برای رسیدن به خیر برتر.
میخوام الان اینا رو بنویسم، میخوام کار بکنید، کار پژوهشی، کار علمی. اینجا سه تا تعریف داریم برای اینکه بتونیم یه تعریف ارائه بدیم. اولین کاری که میکنیم چیه؟ تو کار پژوهشی مفردات تعریف، دالهای مرکزی، اونجا که دلالتها میخواد اتفاق بیفته، اونا رو چه کلماتی هست؟ کلمات شما به من بگید بنویسم. نفس، اکتساب، رذایل و فضائل. بفرمایید.
احوال و افعال.
احوال افعال.
زیستن.
زیستن. صفات. پیدا کنید.
چگونه با
اکتساب.
چگونه زیستن، چگونه باید زیستن داره. دو تا داره، هم چگونه زیستن داره، هم چگونه باید زیستن.
چگونه. چگونه باید. یعنی چگونه بایست است؟
شناخت.
شما زدودن رو کنار اکتساب.
زدودن.
حکمت نظری، حکمت عملی.
تو این چیز بود؟ نه. سه تا تعریف گذاشتن برای شما، برای علم، عادات، آداب. سجایا که میشه چی؟ خصلت، ویژگی یا همون سجایا. تو اینجا هست؟
بله.
کجاست؟ نه اونو ول کنید.
این چیز جمیل و محمود.
میخوام شما الان مصباح این عبارت بشید. یه سه تا تعریف کرده، این همه واژه توشه.
صدور احوال جمیل و محمود هم داره.
افعال جمیل محمود.
مثلا صفات مهلکه و منجیه رو می‌دونم.
تو همین تعبیر.
صفات آخری.
تعریف مرحوم نرایی که نخوندیم.
خط
دیگه. بخواید اینم بخونیم.
همون دو خط مونده.
مهلکه بخون. منجیه.
علم اخلاق عبارت از صفات مهلکه و منجیه. و چگونگی متصف شدن و گرویدن به صفات نجات بخش رو حاکنه استفاده کنه. دانش، صفات، صفات مهلکه، منجی. بفرمایید.
صفات اون پایین نمیشته.
بفرمایید. یک، علمی به راه و روش
اکتساب و عدم اکتساب.
اکتساب عدم اکتساب دیگه معنی نداره.
اکتساب از زدودن.
حالا اکتساب اینه به دست آوردن، حالا چه برای ایجاد کردن چه برای زدودن. اکتساب چی؟
رذائل و فضائل.
رذائل و فضائل
برای نفس.
برای
نفس دیگه.
برای نفس یا در نفس مثلا
جمله در نفس
آدم. حالا باشه، نفس من عرض کردم که ایشون حالا در همین حدی که آقای مصباح کار کردن درسته؟ به شما دارم این رو عرض میکنم که باش تمرین بکنیم. ایشون سه تا تعریف دادن، چهار تا تعریف. از این چهار تا تعریف، چهار تا نراقی هم چهار رو می خوندیم الان نراقی رو، چهار رو می اون پایین نراقیه. چهار تا تعریف دادن، از این چهار تا تعریف شما یه تعریف واحد به دست بیار. خیر ببینید
استاد، این تعریف استاد اون برای نفس رو ادامه سهم محقق توسیه که ایشون یه نظری میارن بعد میگن مثل تعریف محقق توسیه.
اشکال نداره، هر چی هست. حالا فعلا اینو که آوردن، ما همینجوری که این تعریف آوردن می‌خواستیم ببینیم آیا مثل اون هست یا نیست. آیا مثلا میفرما مثل اونه، ما می‌خوام ببینیم مثل اون هست یا نیست. اصلا ما چیکار داریم مثل هم هست یا نیست؟ ما تعریف داریم. شما الان فرض کنید جای آیه مصباح نشستید، یه نفر اومده، دوستانتون بودن نشستن، هسته مرکزی اینجا تشکیل شده، چهار تا تعریف گذاشتن جلویتون، گفتن این چهار تا تعریف ازش یه تعریف در بیارید، یه تعریفی که قابل دفاع باشه و واقعا بتونید بگید علم اخلاق دنبال اینه.
برای نفس رو برداری میشه علمی به راه و روش اکتساب رذائل و فضائل.
خب تا اینجا این تعریف اول، تعریف دوم همینا هست تا
یعنی همین رذائل فضائل.
خب
نه، یک کلمه اگر اشتباه، اگر کلمه تو اینجا نباشه اشکال نداره که، و تلاش برای رسیدن به دانش صفات هم از مهلکه اون باشه.
تلاش این حرف هم داشتیم اینجا،
تلاش رو نه، ولی صفات دانش صفات که همون مهلکه اون منجیه رو باشه یا خصلت و ویژگی ها.
و تلاش
برای رسیدن
همون اکتساب رو که یه بار گفتید دیگه، یه بار دیگه هم میخواد همین رو بگیر.
آره دیگه، مهلکه و منجیه رو فقط اینجوری میشه.
حالا نمیگم اینا رو جمع بکن، کلمه رو پشت سر هم بچینید. شما از این فضا یه معافرین که بتونید به یه نفر بگید علم اخلاق چیست، چیستی علم اخلاق. شما با توجه به این واژه بهتون دادن میگن چیستی علم اخلاق، یه تعریف بدید چیست. اشکال نداره،
بعد ما میگیم با این کلمات
نه اشکال،
خارج از این باید
هیچ اشکال نداره. فعلا شما باشید و این کلمات چه برداشتی میکنید که ایشون ببینید این برداشت رو کردن یا نکردن، بعد از اون شما میتونید تغییر بدید. فعلا یه سری کلمات من عرض کردم اصباح اینجا بشید الان، نه که نیروی خلاقی بشید، مصباحیست. شما مصباح چهار تا تعریف گذاشتن اینجا، میخوام شما قدرت اینو پیدا کنید که خودتون با دیدن این کلمات یه فتوا بدید، یه نظر بدید. ببینید یه تعریف جامع تر میتونید بدید.
اول
چی بگیم؟
اخلاق رو بگیم، اخلاق راه و روش اکتساب رذائل و فضائل برای نفس. حتی رذائل هم حذف بشه فکر می‌کنم خیلی دیگه
بهتر. راه و روش
اکتساب فضائل برای نفس، چی نفس؟
خود شناخت رذائل و فضائل هم باشه توش کردن اکتساب.
حالا بذارید تعریف‌ها رو بگم بعد نقد و بررسی کنیم هر کدوم. دیگه
اون بالایی
شناخت، بله
اون بالایی شناخت هم جدا اما راه و روش شناخت هم معنی میده درسته؟
راه و روش، راه و روش شناخت نیست، شناخت نظری راه و روش.
راه و روش
بعد بله اون موقع میشه از شما پرسید راه و روش منظورتون چیه؟ یعنی اکتساب راه و روش، احصاء راه و روش، جمع‌آوری راه و روش.
علمی است که به نفس این قدرت را می‌دهد.
علمی است که به نفس این قدرت را می‌دهد.
که
بتواند
افعال
و احوال
و آداب
و
و آداب و آداد
داری کلمه رو جمع میکنی ها.
و خصائصه
محموده و جمیله رو به دست بیاورد
کافیه دیگه. کسی نمیخواد اضافه کنه چیز جدید؟
یه دونه استاد، علم چگونه زیستن برای رسیدن به صفات جمیله و منجی.
اجازه. پنج، علم چگونه زیستن برای
رسیدن به صفات جمیله
بله.
شناخت نفس
و شیوه های نهادینه کردن فضائل
در مملکت وجودی انسان
کلمه میشه اضافه بکنیم؟ اگه میشه اضافه بکنیم
برداشتشونه. خیلی خوب، حالا تعریف های مصباح رو بگید بنویسم. نه آقای مصباح اینجا تعریف تعریف دادن.
دانشی که از
صفات خوب نه اینجا هستش این هاش
صفات خوب و بد از
برای ارائه تعریفی جامع و دقیق از علم اخلاق چی؟
اینجاست دیگه، عبارت است از صفات خوب و بد از آن جهت.
خب یه بار دیگه،
این از علم اخلاق رو به معنای شناخت فضائل و رذایل
چی؟
استاد بذار خودم بخونم. دانشی که از انواع صفات خوب و بد و اکتساب صفات خوب و زدودن صفات بد بس
بگوی بار دیگه بفرمایید. دانشی
که از انواع صفات خوب و بد
بله
و چگونگی اکتساب صفات خوب
خب
و زدودن صفات بد بس میکنه.
دانشی که از
انواع صفات خوبه
و چگونگی
اکتساب صفات خوب از زدودن صفات بد بحث می‌کنه.
خیلی خوب، حالا شما نگاه کنید صفات تعریف های مصباح رو میپسندید یا نه. دانشی از انواع صفات خوب و بد چگونگی اکتساب صفات خوب زودن صفات بد بحث میکند. حالا تعریف های خودتون. راه علمی به راه و روش اکتساب رضای خوب و بد برای نفس. ولی از اینکه خود انواع صفات چی هستن تو اون تعریف اول چیزی نیست. تعریف دوم این هست، تلاش برای رسیدن، باز از انواعش هیچ چیز نیست. تعریف سوم، راه و روش اکتساب، باز از انواعش هیچ چیز نیست. چهارم، علمی به که به نفس این قدرت میدهد که بتونه، یعنی باز از انواع چیزی نیست. بله، نه اینکه بتواند افعال و احوال و اون خاطر محموده را به دست بیاورد، ولی خود بررسی صفات ازش چیزی نیست. این میشه مصباح. علم اخلاق هم از حوزه انواع صفات و هم راه به دست آوردن صفات حرف میزنه، یعنی بررسی علمی انواع صفات خوب و بد و راه های دستیابی به این صفات. تمام شد. این میشه مثلا نمیخوام تعریف کنم و میخوام تفاوت میان تعریف، تفاوت تو نوع نگرش یاد ذهن منظم، یعنی این همه رو خونده میده تمامش رو جمع کنم تو دو بخش جمع میشه. علم الان علم اخلاق برای شما جا میفته، تو الان جا نمیفته، فقط تعریفات حفظ میکردی. انصافا این روش رو با تمام حذفش کنیم تو حوزه‌های ما. عمر دانش آموزی آقا معلم گفت ما نوشتیم رفتیم خوندیم امتحان دادیم، اصلا اینا نیست. کار علمی یعنی همین. علما نشستن اینجا چهار تا تعریفه، ما چه میفهمیم؟ این آقایی که تخصصشون اینه چه فهمیدند؟ گاهی وقتا میگم آقا چیزی کم داره. خاطرتون میاد تو جلسه اول عرض کردم این تعریف های کم و زیادی باید بشه که آقای مصباح فرمودن. بله؟ باید کم و زیاد بشه از نظر من. اونجا یه چیزی رو توجه نکرده آقای مصباح. سه تا روش رو آوردن در حالی که چهار تا روشه، تازه دو تا از اونام قسیم همدیگن توی یکی از این روش ها. خب یه کسی که کار کرده تو این زمینه میگه آقا چرا شما درست اینجا رو تقسیم نکردی؟ خوب نیست. اما اینجا که میرسیم میبینیم دانشیست برای احصاء. حالا من باشم به جای انواع می‌نویسم احصاء و بررسی انواع صفات خوب و بد یا معیار خوب و بد که بعداً خواهیم گفت که تو فلسفه‌ش هم مطرح میشه و چگونگی اکتساب اینا. تمام شد. دستشون درد نکن. شکر الله مساعیه الجمیله. بریم سراغ بعد. آقا ما دیگه تعریف حفظ نمی کنیم. تحلیل می کنیم. بررسی و نقد و انتقاد می کنیم.
تو امتحان هم اینطوره؟
دقیقاً. اصلا حفظ کردنی نداریم ما. هیچ. بنده جامعه شناسی تدریسشم برای اون دوستان سوالاشو برید ببینید. به قول به شوخی دارم عرض میکنم ولی به قول خودشون میگفت کف خون قاطی کردیم با این امتحانی که از ما گرفتی. برای اینکه اینا فکر کردن مثل مدرسه هر چی من گفتم جامعه شناسی باید برن اونها رو حفظ کنن برای من بنویسن. من تو مثال ساده فروشنده ایست. سوال فروشنده ایست که زمانی که به فردی آشنا جنسی را می فروشد سود خود را نیز محاسبه می کند ولی در سطحی پایین و حاضر نیست از این مقدار سود خود بگذرد. اما زمانی که این فرد که آشنای اوست، دوست اوست، فامیل اوست، بیمار می شود چند برابر آن مقدار را برای او هزینه می کند، هدیه می برد. این دو رفتار را در این صحنه برای ما تحلیل کنید. چرا آنجا از سود خود نمیگذرد، اینجا از جیب خود بیش از آن سود به دیگری کمک میکند؟ چرا؟
آجا تو دومی عواطف به قولی ارتباط دارن.
باید بررسی کنه.
جایی که به نفع خودش باشه.
چرا کسی که حاضر نیست به یه مسلمان ببخشید اینطوری تو بازار رحم بکنه وقتی که فرصت و زمین عوض بشه جون میده؟ چرا؟ چرا یک نفر اروپایی که حاضر نیست یک پنی، یک سنت از سودی که میتونه گیرش بیاد بگذره تمام زندگیشو رها میکنه میره جذب داعش میشه و اونقدر خرج میکنه حتی جونش هم اونجا میگذاره؟ چرا؟ مسئله اعتقادیه، مسئله احساسیه، مبنای تحلیلتون چیه؟ اصلا میتونید اینجا حرف بزنید یا باید سکوت کنید بگید نمیدونیم، باید فردو ببینیم. مثلا میگم اینا برای من مثال بود. شما میفهمید یعنی من کاری ندارم با این تعریفا. مثلا ممکنه توی امتحان چهار تا تعریفو بدم بگم که شما یه تعریف علمی از این در بیارید که علمی باشه. بریم آقا.
انواع پژوهش‌های اخلاقی. دست کم سه نوع پژوهش و تحقیق درباره اخلاق.
پژوهش. پژوهیدن. ولی غلط مشهور پژوهشه.
دست کم سه نوع پژوهش و تحقیق درباره اخلاق وجود دارد که بازشناسی آنها و دقت در شناخت حدود و قلمرو هر یک از این پژوهش‌ها ما را در آشنایی بیشتر با فلسفه اخلاق و مسائل آن یاری می‌رسد.
پژوهش‌ها در چه چیز با هم تفاوت دارند؟ درود بر شما. پژوهش‌ها دو تا تفاوت اساسی با هم دیگه دارن. اگه بخوام بگم این با اون چه فرقی داره؟ یک، حدودشون، محدودی که کار می‌کنند. و قلمروشون در چه زمینه‌های کار می‌کنند؟ زمینه‌ای که توش داری کار می‌کنی و و در چه ابعادی کار میکنی. ممکنه شما الان میبینید تفاوت های این ستا رو اینجا میبینید، تفاوت این دوتا رو تو این ستا میبینید. یک اخلاق توصیفی.
منظور از اخلاق توصیفی مطالعه و پژوهش در باب توصیف و تبیین اخلاق افراد یا جوامع گوناگون است، یعنی گزارش و توصیف و اصول اخلاقی پذیرفته شده توسط فرد یا گروه و یا دین خاصی. روش بحث و تحقیق در این نوع مطالعات اخلاقی تجربی در این نوع روش بحث و تحقیق در این نوع مطالعات اخلاقی تجربی و نقلی است و نه استدلالی و عقلی. هدف از آن نیز صرفا آشنایی با نوع رفتار و اخلاق فرد یا جامعه خاص است و نه توصیه و ترغیب افراد به عمل بر طبق اخلاقیات گزارش شده و یا اجتناب از آنها. اصولا در این نوع مباحث از درستی یا نادرستی خصوصیات اخلاقی گزارش شده. اصولا در این نوع مباحث از درستی یا نادرستی خصوصیات اخلاقی گزارش
شده. اخلاقی گزارش شده
سخنی به میان نمیاد.
بله.
این نوع از مطالعات تاریخی عموما در حوزه فعالیت‌های علمی روانشناسان، جامعه شناسان، انسانشناسان و مورخان است. مطالعاتی که درباره چگونگی
نخونید اینجا رو. سوال ایشون فرمودن یه پژوهش داریم، پژوهش توصیفی، دیسکرایب. توصیفی یعنی چی؟
یه پدیده رو می‌بینیم، بررسی می‌کنیم، بعد می‌بینیم ویژگی‌ها رو داره.
یه گرافیه. گرافی یعنی چی؟ گزارش. اخلاق توصیفی یعنی چی؟
گزارش
اخلاقی یک قوم، گزارش از اخلاق یک جامعه، گزارش از اخلاق یک مجموع آدم‌ها بدون که خوب و بد باشه. مثلا اخلاق مشترک میان ایرانی‌ها و عراقی‌ها چیه؟ اخلاق مشترک بین ایرانی‌ها و سوری‌ها چیه؟ از نظر من ما فوق العاده تو این سه ناحیه و حتی مصر، سوریه، ایران و عراق اخلاق مشابه داریم. چرا؟ چراشو اینجا بحث نمی کنیم. با اون کار نداریم تو این بخشای توصیفی. اولین گامی که برمی داریم در اخلاق، در پژوهش‌های اخلاق، توصیف است. اولین گام چیه؟ توصیف. توصیف یعنی چی؟
گزارش اخلاقی.
یه گزارش اخلاقی.
این یه موضوع شاجاقا، همین اخلاق وجه اشتراک بین اخلاق سه قوم مختلف.
بله دیگه، توصیفه. شما توصیفه، بعد میگین اخلاق اینجا مشترکه با هم دیگه. دقت بفرمایید دوست من، برادر من، سر بر من، دقت بفرمایید. اخلاق توصیفی فقط چیکار میکنه؟
گزارش
میده. اخلاق طلبه ها یه کار پژوهشیه. شما تا الان به اخلاق طلبگی فکر کردید؟ چیه؟ دیشب داشتم صحبت میکردم با یکی از دوستامون تو آمریکا، میگفت از اخلاق اینا دیگه حالم به هم میخوره. نه، یکی از دوستامونه اونجا درس میخونه توی جامعه آمریکاست، میگفت از اخلاق اینا دیگه حالم به هم میخوره، دارم استحاله. میخواست طلبه بشه، طلبه نشد، پدر مادرش بهش فشار آوردن و رفت اونجا، داره اونجا الان زندگی میکنه، میخواد برگرده. فشار آوردن خانوادهشون بمون، ولی میخواد بیاد. واجهش این بود از اخلاق اینا حالم به هم میخوره. منم که ذهنم حساس نسبت به این حرفا، پرسیدم از کجای اخلاق اینها. گفت خودخواهی و خودمحوری که توی زندگی آدمای اینجا اصله. هر کسی به نفع خودش فکر میکنه و به سودی که تو این ماجرا گیرش خواهد اومد، هیچ کس به نفع دیگری کاری نمیکنه، مگر اینکه مجبور باشه کار کنه. یعنی یه استاد تا به شما نرسه پولشو نمیدن، ولی به ایشون با اینکه استعدادم داره بخواد وقت بگذاره اینجا، این کارو نمیکنه، میره سراغ اون یکی، کار مضاعف رو اون میکنه چون سود بیشتری داره. میگم داره اخلاق من عوض میشه. اخلاق خودخواهی، یوتالیتار،
خودگرایی.
نه یوتالیتار سودگرایی، نه خودگرایی. سودگرایی، سودگرایی. خوندیم اینو. سودگرایی رو براتون گفتم. آقا اخلاق سودگرایی همه انسان‌ها، اشیاء، همه انسان‌ها و افراد رو اشیاء می‌بینه. همه رو داره میبینه که چه از این چه سودی به دست من میاد. به شما که نگاه میکنم فوری میرم تو این فکر، این آقا با کجا در ارتباطه، چه کمکی میتونه بکنه و و و، پس برای اهدافی که من دارم این به درد میخوره. اون آقا چی؟ نه به درد نمیخوره. اون آقا همه چیز محاسبه است. محاسبه داره میکنه. با من اومد طرف بیرون از ایران، مجبور بود تور درواسی افتاده بود با من بیاد، با من اومد، از همون اول به من نگفت، ایرانی بود ولی دیگه از بس اونجا مونده بود شبیه اونا شده بود، اومد به من گفت که من 2 ساعت اجازه دارم مرخصی بگیرم از کارم، بیشتر از اون از من پول کم میکنن، با اجازه شما همین 2 ساعت رو میام با هم دیگه، چون تا ما بریم خونه و سفره بندازن و جمع کنن و به روش ایرانی و اینا، ما هم من و هم خانم و هم اینا به دردسری، بیا تعارف بذاریم کنار، حالا اسمشیم با هم دیگه 2 ساعت میریم بیرون یه چیزی توی رستوران غذای میخوریم که منم عذاب وجدان نگیرم که این همه راه اومدی هیچ کاری نکرده باشم. بعد 2 ساعت منو برد بیرون، 2 ساعت وقتش داشت تمام میشد، افتاده بود به تب و تاب، گفت ببینید الان من بیام شما رو برسونم بعد برم سر کارم، این خود این با آقای فلانی زنگ زدم مسیرش این وره میاد شما رو میبره. این عقلانیت، عقلانیت سودگروانه که الان خوندیم قبلا، این خصلت میخوام حواسمون جمع باشه. اولین روش پژوهش چیه تو اخلاق؟ توصیفیه. ما با چه آدمای با چه اوصافی، شما از حالا بعد وارد بحث اخلاقی بخواید بشید، ساده ترین کاری که میکنید توصیفه. من میخوام مشغولتون کنم، همین ساده ترین چیزی که میگم اینه، خصلت خانواده همسرتون یا خصلت خانواده خودتون رو برای من توصیف کنید، خصلت بچهای مدرسه‌تون رو توصیف کنید، فقط گزارش خالی بدون قضاوت. این شد پژوهش توصیفی. بریم حالا بخونید مطالعاتی. حالا آقا جون اینم بگم، گاهی وقتا الان رو دارید بررسی میکنید، گاهی وقتا دارید سابقه رو بررسی میکنید. وقتی سابقه الان رو بررسی میکنید، روانشناسی و جامعه شناسی کمک میکنه. وقتی میخواد گذشته رو بررسی کنید، انسانشناسی و مردمشناسی و باستانشناسی کمک میکنه. که حالا ایشون به اونجا باستانشناسی رو فرموده مورخان. مورخان بررسی نمیکنن، بلکه اونا فقط دارن حوادث رو بررسی میکنن. شما یعنی این واژه مورخان، من باشم اونا استاد راهنما مثلا یا استاد داور، اینجا میگم که از اطلاعات مورخان استفاده میکنیم. اساسا مورخان کارشون این نیست، مطالعه هم تو این زمینه نباید بکنن، مگر کسی که دنبال جامعه شناسی تاریخی باشه که این میشه مردم گرایی، مردم شناسی یا انسان شناسی. بریم دنبالش. استاد نه جمع مجموعه داده ها رو که جمع میکنید، مجموعه داده ها رو توصیف دادم جلسه قبل، داده ها رو که جمع میکنید، بعد از این داده ها ازشون توصیف در میارید، بعد از این توصیف ها رو تجزیه تحلیل میکنید، بعد از اون تبیین میکنید.
پس لازمه تحلیل عقلی برای هر کدوم از
اینا، تحلیل عقلی نمیکنیم، کار عقلی رو اینها میکنیم ولی تحلیل عقلی نمیکنیم. ما فقط یه با یه برخورد اولیه میگیم این اوصاف گزارشش ایناست و اینها این گزارشه که دادن به هم میخوره، این گزارش با اونها نمیخوره، پس تو تجزیه ما این گزارش رو معتبر میدونیم در این حد اعتبارش. بریم دنبالش. مطالعاتی
اگه بخوام گذشته رو توصیف بکنیم، مردم شناسی و
انسان شناسی فرهنگی،
اگه الان چی؟
اگر الان بخوایم روان شناسی و جامعه شناسی، از مورخین میتونیم استفاده کنیم، ولی مورخ کارش مطالعه اینها، کار مطالعه صفات نیست، اون گزارش میده حوادث صحبت بگه. مگر کسی که با دید جامعه شناسی بخواد وارد تاریخ بشه. ادامه.
مطالعاتی که درباره چگونگی اخلاق و کردار اسکیموها، اقوام بدوی و قبایل وحشی آفریقا و استرالیا و یا ادیان مختلف صورت میگیرند، مربوط به قلمرو اخلاق توصیفی است. گزاره‌های مانند خوردن گوشت مرده پدران در نزد کالاتین ها که یکی از قبایل هندوستان است خوب است. کشتن سالمندان در نزد اسکیموها پسندیده است. کشتن دختران در نزد اعراب جاهلی خوب و یا شرابخوری در اسلام بد است. همگی نمونه هایی از اخلاق توصیفی هست.
بله.
دو، اخلاق هنجاری. اخلاق هنجاری به مطالعات و بررسی های هنجاری درباره تعیین اصول، معیارها و روش هایی برای تبیین حسن و قبح، درست و نادرست، باید و نباید و امثال آن گفته می شود.
آقا چی فرمودن الان؟ اخلاق هنجاری. به این میگن نرماتیو. این که یه وقتا یه جای میرید میگن که این آقا روحانی فلان میگه که نرمش اینه. این توی روحانیت نرماتیوه. یعنی چی؟ نه. یعنی هنجاره. هنجار یعنی چی؟
چیزهاییست که
هنجار نابه هنجار
یه قوم در خودشون معیم میکنم به اونو
برند
برند
یه روش، یه طریق
روش، طریق
یه قانون
قانون
متد
آفرین. دیگه
اسلوب
سادهش اینطوری میشه: مجموعه هماهنگ ارزش‌های پذیرفته شده. هنجار نرماتیو، مجموعه هماهنگ ارزش‌های پذیرفته شده. وقتی که شما یک کاری داری انجام میدی تو فضای طلبگی، یه رفتاری داری انجام میدی، این رفتار شما توی مجموعه ارزش‌های طلبگی هماهنگ با بقیه ارزش‌هایی است که توی این فضا پذیرفته شده داری اون انجام میدی. این رفتار میشه رفتار هنجارمند. یه مجموعه هماهنگ ارزش‌ها داریم که اینا پذیرفته شده و به آنها عمل می شود.
استاد پس الان شما این تعریف می کنید بس دیگه به
خوب و بدش فعلا کاری نداریم.
عرف
فقط همین که ما فقط میتونیم هنجارها رو پیدا کنیم. عرف، دین، عقل، وجدان، هر چیزی میتونید بگید.
باید و نباید بعد
از باید نباید بر اساس اینه. یعنی الان شما میگید آها چرا لباسات در آوردی؟ چرا اعتراض میکنی به من چرا لباس در آوردی؟
چون
هنجار من نیست. یعنی چی؟
هنجار شکن.
تو مجموعه ارزش‌های هماهنگ این نیست. ارزش میشه چی؟ ارزش. حالا هر چی به نظر شما ممکن رذایل باشه، به نظر ممکن نباشه. یکی داره مشروب میخوره مسیحیه، نه تنها براش چیز نیست، حرام نیست، بلکه اگر با نون فطیر بخوره به تعبیر او گوشت و پوست عیسی مسیح از طریق نان فطیر و خون عیسی مسیح در رگهای من از جانب این شراب جاری خواهد شد، من تبدیل به مسیحی دیگر خواهم شد. در مثال در چیز مراسم عشاء ربانی شما چی میخوای بهش بگی؟ خب این کسافتکاری ها چیه؟
اگر رفتار بگیم بهتر نیستش تا ارزش؟
نه، اون چیزی که ارزشه، ارزش رو تعریف کنیم معلوم میشه یعنی چی. ارزش یعنی چی؟ آنچه ارزش شده آنچه
قداست داره.
حالا قدر و اهمیت، قدر و اهمیت پذیرفته شده دارد. به نظر من این اهمیت داره، به نظر من این پذیرفته شده است. این میشه ارزش.
قداست نزد یه گروه خاص نمیشه.
قداست دیگه اوج ارزشه. قداست اوج ارزشه. ولی خود ارزش قدر و اهمیت. حالا به جای این قدر، مثلا قدر مطلوب یا مطلوبیت بهتر از هر دو ایناست. مطلوبیت بگیم. به جای قدر تو بگیم مطلوب.
بین ارزش و قداست این میشه ما ارزش میتونیم باز دوباره مثلا بعدن بذاریم کنار.
بله، ولی اگه برسه به مرحله قداست دیگه راحتی نمیذاریم کنار. درست، درست. پس هنجار رو معنی کردیم، گفتیم هنجار مجموعه هماهنگ ارزش‌های پذیرفته شده که بهش عمل میشه. و خود ارزش چیه؟ آنچه که مطلوبیت و اهمیت پذیرفته شده. پذیرفته شده معنی مقبولیت. درسته؟ ارزش چیه؟ آنچه اهمیت، مطلوبیت به قول طربگی دیگه و مقبولیت داره. این میشه ارزش، اهمیت، مطلوبیت، مقبولیت. پذیرفته شده یعنی مقبولیت. این دیگه تعریف یه حسابی مثلا طلبگی. تامل اعضای بشریت، درود بر شما. جامعه مانه.
این بخش از پژوهش‌های اخلاقی که گاهی اخلاق دستوری نیز نامیده می‌شود به بررسی اخلاق.
آقا ببخشید اجازه میدید باز یه بار دیگه. حالا تعریفی که ایشون داشتند، اخلاق هنجاری بخونید دیگه.
اخلاق هنجاری
به مطالعات،
مطالعات و بررسی‌های هنجاری درباره تعیین اصول، معیارها و روش‌های برای تبیین حسن و قبح، درست و نادرست، باید و نباید و
امثال
آن گفته میشه.
خیلی خوب، حالا بیایم تو همین تعریفی که ما الان داشتیم یه بار دیگه اینا رو بنویسیم با اجازه شما. ما فهمیدیم هنجار یعنی این، فهمیدیم ارزشم یعنی این، درسته؟ حالا میخوایم بگیم اخلاق هنجاری چیست؟ اخلاق هنجاری چیست؟ الان تعریف کنید، بخونید یه بار دیگه.
اخلاق هنجاری به مطالعات،
مطالعات
و بررسی های هنجاری،
بررسی هنجاری
درباره تعیین اصول،
تعیین اصول،
معیارها،
معیارها
و روش های،
روش ها
برای تبیین حسن و قبح،
در جهت تبیین
حسن و قبح،
حسن و قبح،
درست و نادرست،
درست نادرست،
باید و نباید،
باید نباید
و همسان آن گفته
میشه. این میشه تعریف. اخلاق هنجاری یعنی چی؟ مطالعه و بررسی هنجاری. مطالعه هنجاری یعنی چی آقا؟ هنجاری یعنی چی؟ مجموعه هماهنگ ارزش ها. سوال، چه سوالی داریم درباره مجموعه هماهنگ ارزش ها؟ چه سوالی داریم؟ یک،
سوال تبیین
اصول اینا از کجا؟ این اصول تبیین از کجا اومده؟ دو، با چه معیارهایی دارید صحبت میکنید؟ میگید طلبگی اینو باید داشته باشه، اگه اینو نداشته باشه طلبگی نیست. سه، این روشهایی که از این روش باید بیاد تا اونجا برسید از کجا اومده؟ بعد تو مجموعه اونها میخواد چی رو تبیین کنید؟ این کار تو حسن دارد، این معیار حسن دارد، اون حسن معیار حسنو نداره، این درست است، آن نادرست است، این باید انجام بشود، آن نباید انجام بشود. تمام این کارا رو دارید انجام میدید برای که ما رو به اینجا برسونید. حالا تعبیر مختلف، عبارت و تفنن در عبارت اینها رو این... حالا تو طلبگی همین رو منطبق کنیم. ما یه سری هنجارها داریم، هنجارهای اخلاق طلبگی، زی طلبگی. سوال این از کجا اومده؟ معیارش چیه؟ بله؟ مبانیش چیه؟ روش‌هایی که شما دارید به ما میگید که باید از اینجا بیایم، کی گفت این روش‌ها باید باشه؟ کی نباید اینا تغییر نبا تغییر کنه؟
روش رسیدن به اون اخلاق،
روش رسیدن به اینها،
رسیدن
به اون چیزی که اسم اون رو می‌گذاریم، اسم اون رو می‌گذاریم ارزش‌های مجموعه، ارزش‌های هماهنگ.
این روش تبیین اون اصول.
بله، که این چرا این هست داره، اون قبح داره، چرا این روش هست داره، اون قفل داره، چرا این معیار درسته، اون نادرسته، چرا این اصول باید اینطوری باشه، جور دیگه ای نباشه. چرا؟ از کجا درآوردید اینا رو؟ یکی به ما بگه مستند چیه؟ یکی بگه مستند من عقله، یکی بگه مستند من شرعه، بله، یکی بگه مستند من عرفه. سه تا مستند مختلف.
استاد این مثال میذارید، مثلا شما وارد یک قریه،
یک کشوری شدید،
بعد میگید این اخلاق، اخلاق هنجاریه.
وارد یه کشوری شدیم، تو فرودگاه وارد میشیم، حالا نمونه شو دارم میگم دیگه، تا توی فرودگاه وارد میشیم میبینیم که اینها یه چیزایی براشون ارزشه، یه چیزایی ارزشه. مثلا تا میان همه توی صف میایستن، دو تا سه تا کنار هم نمیایستن، صفشون واحده، درست شد؟ بعد همینجور که دارن جلو میرن تا کسی بهشون نگفته اینو بده یا اونو بده، خودشون دخالتی نمی‌کنه. مسئول اونجاست، میگه اینجا بشین، اونجا پاشو، اینو وسایلتو تحویل بده، اون وسایلتو تحویل نگیر، یا هر چیزی. یه سری مجموعه هماهنگ ارزش‌ها توی شما، یه چیزی میگید متوجه نمیشه اون. فوری میگه منو ببخشید، شما پرشین فارس هستید، ایرانیان؟ اشاره میکنه به یکی از اون مسئولین. من صحبت ایشونو نمیدونم، ممکنه یه چیزی بگه که من نتونم درست راهنماییش کنم، لطفاً به اون آقایی که یا خانمی که اونجا فارسی بلده بگید بیاد. میبینی که یه جوری برای شما میچینه این مجموعه رو، بله میچینه که این پازل. مثلا ساعتها رو نگاه میکنید، میبینید ساعتها همه رأس ساعت 9 داره 9 نشون میده. بعد این یه جور، حالا یه فرودگاه هم میری، مثلا یه کشوری میری، این 9 نشون میده، اون 9 و 10 دقیقه، اون یه ربع 9، معلومه مثل زمان هیچ معنایی نداره. الان هوا روشنه، میبینی چراغ خیابون هم همینجور همراهش روشنه. او چراغ برای چی روشنه؟ من اینو درس که میگفتم به بچه‌ها میگفتم که، حالا بچه‌هایی که بچه‌های هنر بودن میدونستم فساد از هنر تو این کشور خیلی زیاده. 8 سال با این بچه‌های هنر کار کردم. 8 سال. شما قبل از اینکه برای نماز شبتون بلند بشید، اونا بیدارن دارن برنامه میسن. آخر شبم که میخواید، اونا هنوز بیدارن دارن برنامه برای مملکت میریزن. 8 سال من با اینا کار کردم. بهشون برنامه میدادم، میگفتم از هنجارها و ناهنجاریا برید عکس بگیرید، چه توی عزای امام حسین و دسته زنجیرزنی و فلان این حرفا، چه توی شهر، چه توی فلان. بچه‌ها برام برنامه داشتن میبردن. ساعت 9 صبح چراغای خیابون روشنه برای چی؟
از اون هنجارها نسبت به کسی نیست که با این معیارها آشناست. منی که تازه وارد،
چرا آفرین، شما برای اولین بار که وارد میشید شما یه مجموعه هماهنگ پیدا میکنید از ارزش‌ها. یه مجموعه که
بشکونه میشه هنجار
شکن، برخلاف این رفتار کنه میشه نابهنجار. پس تا من وارد یه جایی میشم، اولین چیزی رو که باید به دست بیارم نظام هنجاریه. من توی مدرسه که اومدم وارد شدم اصلا نمیدونستم، مدرسه طلبگی زیاد دیدیم، ولی من با نظام ارزشی اینجا، با نظام رفتاری اینجا، با نظام اخلاقی اینجا هیچ آشنایی ندارم. برای همین اول که اومدم فقط حواسم بود که یه کاری نکنم نظرها متوجه من بشه، هو میشم دیگه، چون هنجار شکنی خود شکنیه. اولین خطایی که بکنم شکسته شدم. تا بخوام خودم رو جمع بکنم بگم این اون هستم، ضربه رو خوردم. وارد یه روستا بشین ندونی چجوری باید بشینی. من اینو که میگم جدی میگم ها. یه جایی رفته بودم، برای ما چای آوردن، عربی بود، منطقه عربی بود، چای آورده بودن، شکر ریخته بودن، قاشق هم گذاشته بودن توش. من اینو هم زدم، بعد خوردم، نه بعد قاشقو در آوردم خوردم، بعد قاشقو گذاشتم توش، گذاشتم جلوی تبون. گفت عجم هستی، عرب نیستی، اگه عرب بودی این کارو میکردی این به منزله مثلا فحش بود. اون موقع باید بد برخورد میکردن. قاشق گذاشتی تو این خالی، گذاشتی جلوی ما این. گفتم چه بدی؟ گفت نمیتونی بفهمیشون. حالا نگاه وقتا اینطوریه. خلاصه میخوام بحثو جمع بکنیم. ما وقتی وارد جایی میشیم، اولین چیزی که اونجا باید پیدا کنیم یه جور پژوهشه. پژوهش اخلاق هنجاری یا هنجارمند، نورماتیو اتیکس، اخلاق هنجاری. اخلاق هنجاری یعنی چی؟ پیدا کردن مجموعه ارزش‌های هماهنگ پذیرفته شده که اینا بهش عمل میکنند. بله
ارزش باشه و پذیرفته نشده باشه.
نه، هر ارزشی، یعنی چرا
ارزشی، یعنی یه چیزی که پذیرفته شده، حالا چه بله. خوب چه بد.
بله بله، چیزی که ممکنه
اشتباهه.
بله،
بعد این مجموعه هماهنگ
ارزش‌ها
بهش عمل میشه.
بله همینطور، پذیرفته شده برای چیز تبیین بیشتره.
بله، ارزش خود اون مقبولیت
همینطوره. همینطور، حرف درست. حالا ما میایم سراغ حرف قشنگی، میایم سراغ این به تعریفمون برسیم.
استاد خود پژوهش
انجام تجسس کردن، پژوهیدن،
تحقیق کردن،
تفحص کردن. پژوهش یعنی تفحص در روی اخلاق هنجاری. اخلاق هنجاری یعنی چی؟ یعنی یک، به دست بیاریم مجموعه ارزش‌های هماهنگی رو که دارن بهش عمل میکنن. دو
در رابطه با
دو
در رابطه با تعیین
با چه اصولی اینو درست میدونن و چرا؟ اصولشون چیه تو این جامعه؟ معیارهاشون چیه؟ حداقل بگو چه روشی رو اینها تجویز میکنن برای اخلاق هنجاری که چی بشه؟ آفرین، تحلیل پژوهش یعنی تحلیل. پژوهش یعنی همین تحلیل
اخلاق هنجاری.
درود بر شما. این میشه پژوهش اخلاق هنجاری. آها، یعنی دقیقاً این آهان یعنی ته مطلب آقا رسید. این آهان تو ادبیات ما خیلی با اثره. تا نرسیدین، جدی میگم، تا نرسیدین به آهان یعنی کار تمام نیست. همونایی که ساکتن اینجا هنوز آهان نگفتن یعنی کار خرابه. آها نه، شما اینو باید پیدا کنید هماهنگی اجزا رو. یعنی بعضی چیزا برای اینا هماهنگ، یعنی تا تعبیر داریم توی چیز میگیم که اون که انگشت نما بشه. بله، الان من به شما بگم که مثلا یه لباس خاصی رو، این لباس طلبگی ما، من رفتم یه جایی پوشیدم همین لباسو، دیدم هیچ که تعجب نمیکنه. به دوستم گفتم چه هیچ که تعجب نمیکنه این لباسو دیده؟ گفت فکر میکنه هندی هستی. خیلی از هندی‌ها لباسای اینجوری میپوشن، یا پاکستانی هستی، براشون عجیب نیست. آفرین، عادی شده بیاد اینجا انگشت نما، فیلم ازش میگیرن، همه گوشی ها رو در میارن، فردا روی شبکه هاست. آه اینجوری. پس ولی خود این مجموعه، پس آقا در اخلاق هنجاری اولین کاری که میکنیم چیه؟ کشف هنجار. یعنی مجموعه ارزش هماهنگ اینجا چیه؟ بعد سوال بعدی تو پژوهشمون، پژوهشمون چیه؟ معیارای اینا چیه؟ بعدش چرا؟ این چراییه. چرا اینو هست میدونن اونو قب؟ چرا اینو درست میدونن اونو نادرست؟ چرا میگن باید این انجام بشه نباید اون انجام بشه؟ بله، آهان نشده. بله،
چه
فرقی
بین
معیار و روش؟
ارزش مثلا
اون
لباس
شما وارد هر جامعه ای میشوید، دقت آقا، دقت آیه شاوادی عزیز، بله، سر ملکوتی آغاز کرده بودید، ببخشید، یا هپروتی نمیدونم. این وارد یه جامعه شدم من، درسته؟ تو این جامعه هنجارهایی وجود داره. من توضیح دارم هنجارهایی وجود داره یعنی چی. هنجارهایی وجود داره، هنجارهایی یعنی چی؟ یعنی یه نظام ارزش‌های هماهنگی وجود داره، این مردم با این دارن زندگی میکنن. تا اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده. پژوهش در مورد این نظام هماهنگ. پژوهش یعنی چی؟ نه، یه نظام اجتماعی هماهنگ وجود داره توی جامعه. آقا ببینید، مثلا تو وارد میشید اینجا، اینکه سر ساعت بیاید نظم داشته باشید حساسن، یه ارزش. به اینکه احترام خاص برای طرف مقابل قائل باشی، تو حرفش نپری، اهمیت قائلن. دوتا، به اینکه توی سوالی که ازت میپرسن درست جواب بدی و دروغی نگی، این ستا. به این که روی خطی که به شما دادن گفتن شما رو این خط حرکت بکن و از این نیاک بیرون، تو این خط حرکت میکنی، چهار تا. به این که نمیدونم همه اینا دیگه، از هم من دارم فقط فرودگاه رو دارم میگم. آقا جون ما طلبه ایم، شما مثالای خارجی میزنم داخلی بزنم شما. طلبه ایم، طلبه از ظاهر شروع میکنی، محاسن خیلی کوتاه، بله، این هنجار نیست، یا تراشیده باشه، من تراشیدم. ارزش اینه که محاسن داشته باشی، محاسنت هم صدق ریش بکن، درست یا نه؟ این یه ارزش. دوم، طلبه هستی، نگاه به نامحرم نکنی، اوه قد و بالا رو، این ضد ارزش. شو ارزش نگاه به نامحرم نمی‌کنی، درسته؟ آفرین، یک عنوان داریم، طلبگی یه عنوانه، یه عنوانه، این عنوان اشاره میکنه به مجموعه ارزش‌های هنجاری هماهنگ، که بهش میگم هنجار طلبگی. نه، فرهنگ غربی، فرهنگ آمریکایی، فرهنگ انگلیسی، فرهنگ فرانسوی، فرهنگ بهش میگم فرهنگشون. نه تو مجموعه ارزشی اینها این که وقتی
آزادی.
که یه جور آزادی وقتی که خودشونو خیلی بپوشونن یعنی به دیگران دارن اهانت میکنن. تعبیرشون اینه. تو دانمارکی آمده بودن اینجا توی جلسه که ما باشون داشتیم گفت که خانمای شما وقتی که خودشونو میپوشونن اگه من میخوام صحبت کنم صورتشون میگیره این به من اهانت میشه. دانشجوی دانمارکی بود. گفتم برای چی اهانت میشه؟ گفت حس میکنم او داره با این رفتارش به من میگه تو نظر سوء به من داری، من خودمو دارم حفظ میکنم، این اهانت رو چرا تو جامعه شما به راحتی به من میکنن؟ من آدمای لخت و عور زیاد دیدم، به شما که نگاه میکنم به اونا یه آدم نگاه میکنم، من هیچ حساسیتی نسبت به شما ندارم، به اینها بگید این رفتار رو به من نکنن. یعنی گروه بودن، گروه 24 نفره،
مرد بودن،
مرد و زن، ولی مرداشون اینو گفتن. آره
حالا همین اینجا میشه ارزش اون میشه هنجار و بلکس دیگه.
بله یه سری ارزشاتون نگاه من، یه سری ارزشاتون نگاه اینجا این خانم خودش میپوشونه ارزشه، بله، و برای اون این کار
بی ارزشه،
کار خلاف ارزشه.
استاد فنانی میگه که این قداست، یعنی کسی که بی حجابی میکنه در واقع قداست، چون در ما احکام الهی ما ارزش نداریم.
من حالا این که ارزش داریم نداریم یه واژه‌ایه که من فعلا باش کاری ندارم. بنا این حرف گوش بدیم. آیه پناهیان که میفرمایند که ارزش داریم ارزش نداریم، این واژه ارزش رو هم هیچ باش میجنگه، این به خاطر اون ارزشیه که در مقابل دانش مطرح کردن پوزیتیویستا. پوزیتیویستا گفتن که مقوله های موجود زندگی انسان ها یا دانشیه یا ارزشی. وقتی میگن دانشی یعنی قابل اثبات علمیه، وقتی میگن ارزشی یعنی هیچ اثباتی نداره، مبنا هم نداره، همینجوری به ذهن یه نفر اومده اینو داره قبول میکنه، این با اون ارزش داره میجنگه، وگرنه خود نماز یه ارزشه مبنای علمی هم داره. نریم تو حاشیه. آقا فعلا این بحث رو میخوام جا بندازم. وقتی میگن پژوهش اخلاق هنجاری، اولین سوال اینه که اصلا اخلاق هنجاری چی هست که میخوایم پژوهش کنیم؟ اخلاق هنجاری چی هست؟ یعنی هنجار چیه؟ شما وقتی با یه مجموعه هماهنگ ارزش‌ها توی جامعه آشنا میشید و بعد میبینید که اینها براشون ارزش داره، دارن اهمیت داره، مطلوبیت داره، مقبولیت داره، دارن کار انجام میدن، شما با مجموعه هنجاری آشنا میشید که وقتی افراد به این مجموعه عمل میکنن میشه اخلاق هنجاری. سوال بعدی مربوط به پژوهشه. پژوهش اخلاق هنجاری یعنی چی؟ یعنی اینا چرا این اصولو دارن؟ چرا اینها این معیارها رو دارن؟ چرا این روش ها رو دارن؟ چرا تو این اصول و معیارشون میگن این خوبه اون بد، این قبیح این حسن؟ چرا میگن این باید باشه اون نباید باشه؟ پیدا کردن رگ و ریشه ها.
پیدا کردن. تبیین هم چیز نیست.
نه دیگه اینجا تبیین عقلیه دیگه. آفرین. اینجا دیگه تحلیل صرفاً دیگه گزارش نیست. گزارش میگیری هنجارشو میفهمی. وقتی بررسی میکنی دنبال این میگردی که تحلیل عقلی اینها چیه برای اینها. با چه تحلیل عقلی میگن این حسن اون قبیحه؟ با چه تحلیل عقلی میگن این درسته اون نادرسته؟ دنبال تحلیلش میگردی. یعنی یه کار فلسفی میکنی در واقع انگار که مبانیشون رو میخوای پیدا کنی. با کدوم مبانی میگن؟ نمونه زد، مثال زدم براتون. دانمارکی میگفت چی؟ این کار که از نظر شما خوبه از نظر من بده، این کار که حسنه از نظر من قبیحه. چرا؟ توضیح شد. گفت به من توهین دارید میکنید. مگه من چرا نگاهی به شما کردم که خودتو داری میپوشونی؟ یا من چه قصدی دارم؟ آخه بعد نیست اینو به شما بگم، فضای طلبگیه. خیلی طلبه ها دیدم و اونجا که میرن چون میخوان بفهمن چه خبره، به این نگاه میکنن، به اون نگاه میکنن، مسئله شم تو ذهنشون دارن. وقتی نگاه کنی به اجنبیه ای که در اون نمیدونم ریبه نباشد و ریبه سنجم که نداریم بزنیم آقا ریبه داری یا نداری، داره تحقیق میکنه میخوام اینه چه خبره، اصلا نمیدونن طلبه ها، نمیدونن طرفی که دارید نگاهش میکنی احساس خطر کنه یا نامعنا نامفهوم باشه نوع نگاهت شما، به سرعت میتونه با پلیس تماس بگیره بگه ایشون یه نگاه خاصی به من داشت، این در حد تعدی و تجاوز به اون فرده، بگیرن ول نمیکنه. حواستون باشه رفتید نگاه کنی این چرا اینجوری میشه، بردنت. جدی میگم نگاه مشکوک بکنی، نگاه معنیدار بکنی، نگاه جستجوگرانه بکنی. یه بار برای حقیر یه جایی اتفاق افتاد، که یک رفتاری یه جمعی داشتن انجام میدادن، من ازشون یه فیلم کوتاه گرفتم که بعدا بیام تو جلسه که دارم برای دوستان بگم نگاه کنید این رفتار رو منو گرفتم. بله، وقتی که فهمیدن، یعنی تا بهشون اثبات نکردم که من برای تحلیل جامعه شناسی میخوام و فلان اینتر رو مدرک نشون دادم و فلان این حرفا، منو ول کردن. این دخالتی است، نه این دخالتی است در امور انتخابی زندگی دیگران. شما اگر میخواهید دخالت کنید باید مجوزش رو داشته باشید. مثلا یه پژوهشگر بیاد تو میدون وارد شه مجوز داشته باشه، بدون مجوز حق نداری از اینا فیلم بگیری. تو ایران هم همینطوره، تو ایران هم برمی‌دارن فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و ایتالیایی‌ها میان اینجا، فقط تو صحنه‌هایی که وزارت ارشاد و فلان نفع بهشون اجازه بده اینا حق عکس گرفتن و فیلم گرفتن دارن. مجوز نداشته باشن بیاد اینجا میگه می‌خوام برم بندرتون رو ببینم، حالا از زندگی بندریا عکس بگیره فیلم بگیره، ازش می‌گیرن. تو همه دنیا هست، محدودش مشخصه. حواستون باشه رفتید یه جایی وقت میگید دوستان طلبه دیدم دیگه، میاد بنده خدا میخواد ببینه اینجا چه خبره، هی اون نگاه تحلیلی خودش، نگاه علمی و منطقی خودش نگاه میکنه، هر چی میخواد تو فیلم نگاه کنه. اونجا رفتی سرتو بنداز پایین بگذاریم. چی؟ یه بار دیگه حالا اخلاق هنجاری رو بخونیم. آقا جانم،
این هنجار این مجموعه هماهنگ ارزش‌های پذیرفته شده، آیا برای کل مثلا اون جامعه ایران رو ما ارزش‌هاشو پیدا کنیم؟ مثلا بس حجاب،
دو تا هنجار، یه هنجار عمومی داریم برای کل جامعه، یه هنجارهای صنفی قومی قبیله‌ای داریم برای، پس به اینا میگن ساب کالچر، یعنی اون ارزش‌های جزئی منطقه‌ای، یعنی ارزش‌هایی که عرب‌ها دارن، لورها دارن، کردها دارن، ترکمن‌ها دارن، گیلک‌ها دارن، زمین تا آسمون متفاوته.
مثلا بحث حجاب سنفی نیست، یه قشری از جامعه ما اینو،
یه مسلمان
یه قشری تو جامعه اون ارزش نمی‌دونه.
بله، حالا مسلمان‌ها مثلا اونایی که اعتقاد به احکام دین دارن اینو یه ارزش می‌دونن، محکم پاش می‌ستن. ولی یکم ممکنه مسلمان باشه این هنجار خاصو قبول نکنه، نمی‌کنه. برای یه تیپ خاصی قبول نمی‌کنه. پس ما یک هنجار کلان داریم، یه هنجارهای جزئی موردی منطقی متفاوته. فرض می‌کنیم حالا تو آمریکا هم شما میرید، تمام آمریکا ممکن است هنجارهای کلی داشته باشه، اما وقتی که میاید تو منطقه هارلم، منطقه سیاه‌پوستا، این هنجارهای خاص اونجا وجود داره. اونجا تو منطقه، حالا اگر مثلا وقتمون گرفته میشه ها، وگرنه فیلمایی هست من دارم بیارم به شما نشون بدم ببین هنجارات اون منطقه چیه. یا حتی آدم‌هایی که مثلا جوانو دیدم آفریقا صورتش بریده است، میگم که این چی روی صورتتون؟ میگه علامت قوممه. میگم برای چی اینو زدن؟ میگه اون موقعی که میخوام نشون بدیم ما بزرگ شدیم، مرد شدیم، میتونیم ازدواج کنیم، میتونیم اداره کنیم جامعه رو، ما رو میفرستند پلوی آدم‌های بزرگتری که اونجا باید بشینیم، یه تیق، تیغایی که نشون دادن این قوم فلانه، دو تا تیغ، سه تا تیغ، چهار تا تیغ رو صورت من میزنه، من باید محکم خودم نگه دارم آخ اوخ نکنم. یا توی قبیله دیگه میفرستن یک شب تا صبح تو جنگل، میگن برو زندگی بکن تو جنگل. قدرت موندگاری داری یا نه؟ شیر داره، فلان داره، خرس داره، زندگی کن. یا حتی توی ایران همین الان داریم ازدواج ربایشی. من دیدم زنی رو که میخوای بگیری، دختری که میخوای بگیری، پدر دختر میگه که زمانی که اینقدر مرد شدی که بیای با قدرت و هر شکلی تونستی این دختر از خونه من ببری، میگم که دختر برد، خودم با دست خودم ناموسمو تسلیم تو نمیکنم. مثلا بد میدونه هست، حتی نمیگم دیگه، حتی من دیدم، حتی یه طایفه‌ای داریم میگه تو اگه مردی اموالات خودتو نگه دار، من مهلت بهت نمیدم، گاو گوسفند تو، گوسفند چوپان اینا، گوسفند تو گیرم بیاد میبرم، مردی نگه دار. اصلا اسمشون شده گلزن، گلزن میزنن، گله رو میبره، حواست نباشه میبره، میگه مرد باش نگه دار، 100 تا گوسفند داری نگه دار، نمیتونی نگه داری، 80 تاشو میشینی نگه داری، 20 تاش مال تو نیست، زدیم بردیم.
اون وسط اگه یکی
بزنه دیگه، حالا اینا قوانینی دارن که مجازی بکشی، مجاز نیستی بکشی، باید ببینیم ارزشاشون چیه.
یعنی من اگه بزنم یکی از اونا رو بکشم ضد اخلاق میشه؟
باید ببینیم، باید بله اگر قانونشون این نباشه که کسی رو که میخواد گل زن باشه بکشی، بکشی مجرمی. ممکنه قانونشون این باشه، بگیر اینقدر بزن که با سرکله خونی بره خونشون. و قانون دارن دیگه اینا، وقتی هنجارا رو درست میکنن نظام ارزشش هم میچینن. مثلا توی منطقه رفتم، شما چه میدونم چقدر طلا بری تو بیابون بگذاری، چند تا سنگ رو هم بچینی دورش، به اونا به اسم این اونجا اینه میگن کیل حضرت عباس، یعنی حسن حضرت عباس. میگن کسی اینو بذاره تو بیابون دورش سنگ بچینه، هیچ کس جرئت نداره بهش دست بزنه تو اون منطقه. بدزدن اینو باید طرف یقین داشته باشه خودش یا نسلش و فلان، این حرفه همه یک جوری از بین میرن، میترسن. حالا یک کسی باشه هنجار شکن و فلان این حرفا بیاد کار بکنه، نه من اون نمیدونم چه اتفاقی میفته براش، اما به طور طبیعی اینطوره. یا سیاد یا مثلا از سادات، یه منطقه رفتم از سادات هرگز نمیدزدن، دزدی تو خونه سادات سرای سیدو بگیرن ممنوعه، چون میگن که جدش بدجور میزنه. اصلا سیادت اینجوریه. اونجا کجا هستید؟ باشه عبارت تو حال دیگه اینا خیلی نباد اشکال نداره ها، باش آشنا بشیم، اما خیلی وقت نگیریم. نه اشکال نداره، شما فردا خودتون ممکن اصلا رشته تخصصیت فردا برای مطالعات بشه پژوهش های اخلاق هنجاری، خیلی عالیه. را بیفتی فرهنگ اقوام و قبیله های ایرانی رو بررسی کنی، بعد معیارهای صحیح و غلط رو بفهمی کجاست. من بعضی چیزا رو وقتی که وارد شدم دیدم فضای دینی داره، میگفتم این هنجار خیلی هنجار ناجوریه، بعد میدم یه آموزش دینی ناقص وجود داره که من اونجا این رو به عنوان یه سند برای خودم قرار دادم. آموزش دینی ناقص میتواند هنجار ناشایست رو تقویت کند، انحراف اجتماعی. آفرین. یه آموزش ناقص. جایی رفتم اون مجتهد اون منطقه گفته بود تشبه به کفار حرامه، نه فقط در رفتار و لباس، حتی به این که از صنایعی که اونها استفاده میکنن ما برای تولید در زندگیمون از صنایع اونها استفاده کنیم حرامه. بله بله، با اسب و اینا میرن میان. بله
روستاست.
بله روستاست. من رفتم دیدم ایستا طالقان.
بله ما رفتم اونجا.
بله
آهن اونجا نمیبینی،
برق ندارن، چیز ندارن، لباساشون خودشون میدوزن. به من میگو دشمن امام زمانی.
من رفتم ایشون رو در رفتم تو جمع بزرگانشون صحبت کردیم و با هم دیگه بودیم و فلان. این حرف نه فارس بود، یعنی فارسی حرف می‌زدن.
کدوم تو طالقان؟
طالقان تیر. طالقان تیر.
منتظرم یاد تشون.
نه. بگذاریم.
همینا که میگن چند تا سرباز موزمون از اونجاست.
نه اینو نشینم ازشون. آقا بخونیم. بخونیم آقا قربونتون برم.
خود معیار با روش چه فرامون؟
چی؟
معیار
مبنای روش هست. معیار مبناست. یعنی ملاک عقلی، معیار یعنی ملاک. این ملاک به شما میگه با چه روشی برو برس. بگذاریم آقا. آفرین، داری حساس میشی نسبت به کلمات. وگرنه رفقا این کتاب باشه و این واژه ها حس بچه دبستانی بهتون دست میده. آقا باید با تعریف بخونیم هنوز. اصلا این کارو نکنید. به 10 تا تعریفتون بکنید 50 تا تعریف. علم ازش در نمیاد. این باید را بیفته.
حالا میگیم معیار، مثلا میگیم عیار دیگه.
آه.
این ما بسنجم اینا.
بله بله بله. آفرین.
این سنجش من میگم.
بله سنجش عقلی میکنی و بعد میگی با این روش ها. بریم آقا.
اخلاق هنجاری. اخلاق هنجاری به مطالعات و بررسی های هنجاری درباره تعیین اصول، معیارها و روش هایی برای تبیین حسن و خوب، درست و نادرست، باید و نباید و امثال آن گفته میشن. این بخش از پژوهش‌های اخلاقی که گاهی اخلاق دستوری نیز نامیده می‌شود به بررسی افعال اختیاری انسان از حیث خوبی یا بدی.
یعنی یه چیز برعکس این برداشت کردیم. من الان این بار آخری که برداشت کردم اینه، یعنی من وارد یه جایی میشم میبینم که فلان کار رو اینا دارن انجام میدن،
درسته؟
اصلش هم اینه که اینها چون ریشه و مبناش اینه، چون اینا اینو خوب میدونن انجام
میدن. آفرین.
پس این برای اینها
ارزشه. درسته؟ همینه. ما هم تا الان همینو گفتیم. به جان خودم.
به خاطر اینکه تو بین این
بله قربونت برم من با این فهم دقیقه.
مثلا اینجوری من خیلی بود ما پاسپورت شدم نسبت میگیدن. هر کسی میبینم خب الان شما رو میبینم.
آفرین. همینجاست که تازه کار علم شروع میشه. کار علم اینه که آقا این آقا یه ارزشی رو قبول داره، اون آقا یه ارزش دیگر رو قبول داره، با کدوم معیار این کارشو درست میدونه داره انجام میده، با کدوم معیار اون کار غلط میدونه انجام نمیده. معیاراتون متفاوته، حسن قوتون متفاوته، باید و نباید متفاوته. اصلا اینجا قضاوت نکن، اینجا فقط به دست بیار، کار عقلی کن روی این معیارهایی که وجود داره. با کدوم معیار میگه حسنه، با کدوم معیار میگه قبحه؟ این ارزش رو قبول کرده، با کدوم معیار میگه بی‌حجابی حسن داره؟ با کدوم معیار میگه این درسته؟ با کدوم معیار میگه که این حقه یا ناحقه؟ به کدوم معیار میگه باید انجام بدیم؟ معیارش فقط به دست بیار، معیار ارزش‌ها، معیار هنجارا رو به دست بیار، تحلیلش رو برو بشنو. تحلیل معیار یعنی میزان عقلی، میزان ارزشی، میزان محاسباتیش، اینو به دست بیار. ادامه.
این بخش از پژوهش‌های اخلاقی که گاهی اخلاق دستوری نیز نامیده می‌شود، به بررسی افعال اختیاری انسان از حیث خوبی یا بدی و بایستگی یا نبایستگی و امثال‌ها می‌پردازد. صرف نظر از اینکه فرد قوم یا دین خاصی چه نوع دیدگاهی درباره آنها دارد.
یعنی خب به دیدگاه خودت نگاه نکن. آقا به دیدگاه من غلطه. اصلا به دیدگاه تو غلط باشه. باید نگاه کنی ببینی اون چه دلیلی داره. به چه دلیلی داره اون کارو انجام میده. خودت هیچ قضاوتی نکن. روش علمی. آفرین. به عبارت دیگر.
به عبارت دیگر موضوع بحث در این نوع از مطالعات اخلاقی دین یا قوم خاصی نیست، بلکه موضوع آن افعال اختیاری انسان است. به همین دلیل گاهی اخلاق درجه اول First Order Ethics نیز نامیده می شود. روش بحث در این نوع از مطالعات اخلاقی استدلالی و عقلی است، نه تجربی و نقلی.
یعنی چی آقا؟ ببینید درجه اول و درجه دوم، اینو یه توضیح بدم تو ذهنتون برای همیشه باشه. همیشه این واژه ممکنه برای شما تکرار بشه توی بررسی‌های علمیتون. یه بار از یه مجموعه می‌خوایم بپرسیم آقا این مجموعه چطوری تشکیل میشه؟ مجموعه هنجاره تو این چی هست؟ بله، راستگویی، بفرمایید. محبت، امانت، هرچی. وقتی این گزارش رو به دست میارید و این مجموعه رو میچینید، این گزارش اولیه رو از این مجموعه ارزشی به دست میارید، اینو میگن مطالعه درجه اول. گاهی وقتها از بیرون نگاه میکنید، از بیرون دارید به این مجموعه نگاه میکنید، آه این هاشش، این آدم داره با چشمش این مجموعه رو نگاه میکنه و توی این مجموعه داره ریشه های رو به دست میاره. از کی شروع شده؟ از کجا آمده؟ دقیقی فرمایید. گزاره‌هایی که اینجا دارند یا نمیدونم اهدافی که اینجا دارند یا مبانی که اینجا دارند چی بوده که اینها رو به هم دیگه وصل کرده؟ به این نوع نگاه از بیرون به این مجموعه میگن چی؟ علم درجه دوم. درجه اول از درونه. شما رفتی توی جامعه بدونی که خودت قضاوت بکنی، فقط میخوای اینو به دست بیاری، میشه درجه اول. وقتی از بیرون نگاه میکنی که این مجموعه رو چه کار کردن با مجموعه دیگه، چه تفاوتی داره، مقایسه میکنی گزاره هاشو، از کجا اومده، از کی اومده، اینها، این میشه علم درجه ثانی، درجه دوم.
تجربه نقلیش.
بله بله.
ولی نقلیش،
نقلیش اینه که همین دلیل معیارها رو به دست میاره. اینجا گفتیم دیگه، چند بار اینو گفتم، بالاخره میخوای ببینی از عقل اینا چه معیارهایی دارن که اینجا این کارو کرده. ادامه.
به طور کلی میتوان گفت که اخلاق هنجاری عهده‌دار دو نوع بحث در باب گزاره‌های اخلاقی است.
الف دفاع فلسفی از احکام ارزشی عام یا الزامات عام مانند خوبی یا بایستگی عدالت و بدی یا نبایستگی ظلم. ب کوشش در ارائه نظریه‌ای برای تبیین خوبی و بایستگی یک عمل. مثلا اگر در یک نظام اخلاقی گفته می شود که عدالت خوب است یا باید عدالت ورزید، در اخلاق هنجاری از ملاک این احکام عام و ادله آنها بحث می شود و به سوالاتی از قبیل اینکه سبب درستی کارهای درست رایت اکشن چیست، این چگونه می توانیم بگوییم کاری درست است، اصولا چرا باید متخلق به اخلاق فاضله شد و امثال آن پاسخ داده می شود. برای پاسخ به این مسائل آرا و نظریات بسیار متنوع و متفاوتی در طول تاریخ مطالعات اخلاقی بشر ارائه شده است. مثلا ادعای اساس خوبی یا بایستگی یک عمل را خودگروی اخلاقی دانستند و دسته ای سودگروی عام. برخی نظریه امر الهی را مطرح کردند و بعضی دیگر دخالت داشتن فعل در وصول به کمال مطلوب و یا به تعبیر دیگر کمال گرایی را به عنوان بهترین معیار خوبی و بایستگی اعمال اختیاری پیشنهاد دادند.
خب پس اینطوریه آقا، اینجا چرا این ارزش ها رو دارید؟ چرا میگید این هنجارها باید باشه؟ میگه خودگروی اخلاقی. خودگروی رو توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی چی؟
خودم من.
یعنی چی؟ یعنی خودت به خودت نگاه کن قبل از که به دیگران نگاه کنی. ببین اگر که توی این فضای ارزشی قرار بگیری آیا رشد میکنی یا نمیکنی. بسیاری از کسانی که وارد حوزه میشن گام اولشون مبتنی بر خودگروی اخلاقیه. یعنی چی؟ من میخواهم در جایی باشم که رشد معنوی داشته باشم، رشد علمی داشته باشم، آدم با شخصیتی باشم. خودگرویه. یه گام دیگه وجود داره. مبنا چیه؟ سودگروی. سودگروی منظور سودگروی عامه. یعنی کاری بکنم که هم خودم سودی ببرم هم جامعه هم. اینا رو توضیح دادم. سومی چیه؟ نظریه امر الهی، همون وظیفه گرایی. چی میگه؟ من نسبت به یه اصلی که خداست تعهدی دارم، عمرم رو میخوام پای اطاعت امر اون بگذارم، عمرم رو همه جور میتونم خرج کنم ولی من تصمیم گرفتم عمرم رو بذارم تو مسیر داد زدن برای او، حرف زدن از او، نشون دادن راه اون. قبول میکنه یا نمیکنه؟ میشم مثل حضرت نوح 950 سال تبلیغ بکنم؟ ما آمن الا قلیل. قلیلم گفتن کمتر از 10 نفر دیگه. بله؟ 18 نفر. حالا میگم قلیل، تو ادبیات میگن کمتر از 10 نفره، بهش میگن قلیل. حالا شاید هم 18 نفر. بگذاریم. ته قضیه چیه؟ اینکه فرد چرا داره این کارها رو انجام میده؟ سودگروی عام، خودگرویه یا نظری امر الهیه؟ بعضی هم گفتن آقا همه رو بذار کنار. یک کلمه مبناست. اون یک کلمه چیه؟ کمالگرایی. این کمالگرایی ممکنه از طریق آموزش‌های دینی به دست بیاد، وظیفه گراشو. به کمال خودت هم میخوای نگاه کنی از این طریق به دست میاد، به منفعت عام هم میخوای نگاه کنی از این طریق به دست میاد. پس هر چیزی که برای تو کمال داشته باشه اونو مبنا قرار بده. تمام شد بحث ما تا سر فرا اخلاق. یا علی،
السلام علیکم
و رحمت الله.